نیم ساعت لپاره امید مرزبان در سره دی په بل خبری مجله کې لنو یو مطالب سره
با عرض سلام و صبح بخیر. با تشکر از سالم محمد صالح، صبح شما بخیر شنوندگان عزیز. امیدوار هستم روز خوش را آغاز کرده باشین. در جریان مجله خبری که تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت، از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. گزارش ها و مطالب جالب گرد هم آوردیم و همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را مرور خواهیم کرد. و اما این مجله خبری را با فشرده خبرهای تازه افغانستان و جهان آغاز میکنیم. وزیر داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان از موقفهایشان استعفا کرده اند. تعدادی از کارشناسان استعفای این دو مقام را گام مثبت در بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان نمیپندارند.
این نمیتونه که یک آغاز خوب باشه، برای هی که کسانی که برطرف شدن در شرایط فیلی تانسته بودن که تا اندازه زیاد با وضعیت آشنا شوند.
حمله انتحاری در ولایت ننگرهار رخ داد. در این رویداد دو سرباز نیروهای ائتلاف زخمی شدند. در جریان عملیات در ولایت هرات 9 تن از طالبان مظنون بازداشت شدند. مقامات ولایت هرات از راه اندازی این عملیات ابراز نارضایتی کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فرمان داده است تا در مورد قضای زندانیان طالب در زندانهای این کشور تحقیقات شود. کرزی همچنان دستور داده است تا زندانیانی که شواهد دقیق در مورد جرمشان وجود ندارد از قید رها شوند. این نخستین پاسخ رئیس جمهور کرزی به پیشنهادهایی است که در جرگه مشورتی صلح ارائه شدند. اعضای گروه چهارعضوی که برای برقراری صلح در شرق میانه تلاش دارد امروز با هم ملاقات کرده و درباره حمله نیروهای اسرائیلی بر کاروان کمک رسانی به غزه صحبت میکنند. این گروه شامل ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد است. خبرگزاری نیمه رسمی مهر ایران گزارش داده است که سپاه پاسداران انقلاب ایران ابراز آمادگی کرده است تا کاروانهایی را که کمک‌های بشری را به غزه انتقال می‌دهند همراهی کند. بر اساس این گزارش، علی شیرازی، یک نماینده رهبر ارشد مذهبی ایران، آیت الله علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران گفته است نیروهای بحری این کشور برای رسیدن کمک‌های بشری به غزه هر آنچه در توان دارند انجام خواهند داد، زیرا این مسئولیت ایران است تا از مردم بی‌گناه غزه دفاع کند. و ایران میگوید امیدوار است در جریان همین هفته پلان احداث پایپلاین را نهایی سازد که از طریق آن گاز از ایران به پاکستان منتقل خواهد شد. معین شرکت ملی نفت ایران دیروز گفت قرارداد احداث این پایپلاین تا هشتم ماه جون یعنی فردا نهایی خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. مجله خبری رادیو آزادی که همین اکنون جریان دارد تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان آگاه خواهید شد. وزیر داخله افغانستان و رئیس عمومی امنیت ملی این کشور از وظایفشان استعفا کردند. ریاست جمهوری افغانستان گفته است که این دو مقام بلندپایه امنیتی نتوانستند قناعت رئیس جمهور کرزی را در خصوص عوامل مشکلات امنیتی که در روز نخست برگزاری جرگه مشورتی صلح ایجاد شد فراهم کنند. وزیر داخله افغانستان گفت که پلان امنیتی آنان ضعیف بوده و در همین نتیجه مشکلات به وجود آمد. جزئیات بیشتر در گزارش از برشنا نظری از کابل.
وزیر داخله افغانستان و رئیس عمومی امنیت ملی این کشور که از وظایفشان استعفا دادند پذیرفتند که پوشش امنیتی دقیق در روز نخست برگزاری جرگه مشورتی صلح صورت نگرفت و به همین علت از وظایفشان کنار رفتند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز عصر روز گذشته با انتشار اعلامیه‌ای گفت که محمد حنیف اتمر وزیر داخله و امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان نتوانستند قناعت رئیس جمهور کرزی را در مورد عواملی که منجر به حمله مخالفین در نزدیکی محل برگزاری جرگه مشورتی صلح گردید فراهم کنند. محمد حنیف اتمر در یک کنفرانس خبری در مورد چنین گفت:
جای نهایت تاسف است که با تمام تدابیر ما مردم ما و مخصوصا نمایندای مردم ما که به این جرگه تشریف آورده بودند در این روز از امنیت 100% برخوردار نشدند. یگانه رای را که بر هر مامور دولت افغانستان من جمله وزیر داخله باقی میمانه ای است که از بست خود، از پوست خود و از وظیفه خود استعفا کنه. عدم رضایت جلالت ما رئیس جمهور کشور و هیچ وجه نماینگر عدم اعتمادشان بر پلیس ملی کشور نیست.
در نخستین روز جرگه مشورتی صلح که بر روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، گروهی از افراد مخالف دولت با استفاده از اسلحه سبک و سنگین حملات راکتی و مسلحانه را بالای محل برگزاری جرگه در غرب کابل انجام دادند که در نتیجه جریان نخستین ساعات برگزاری جرگه و مباحثات آن مختل شد. با آنکه نیروهای امنیتی توانستند جلو حملات بیشتر را بگیرند، اما در پی این حملات انتقادهای زیاد از عملکرد نیروهای امنیتی افغان بالا گرفت. در این حال امرالله صالح رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان نیز در یک کنفرانس خبری پذیرفت که نیروهای امنیتی نتوانستند پوشش امنیتی درست را در نخستین روز برگزاری جرگه فراهم کنند، بناهن وی از عهده‌اش استعفا کرده است.
ده ها دلیل و نزاکت‌های داخلی و خارجی دیگر وجود دارد که من به خاطر آن از این سمت استعفا می‌دهم، ولی در این کنفرانس مطبوعاتی به آن دلایل نمی‌پیچم. اخلاق و مورالیتی ای کار حکم میکنه که باید استعفای خود را به ملت افغانستان و به حضور رئیس جمهور ارائه کنه. اخلاق وظایف امنیتی را میگه که در یک موقعی که میبینن که اعتماد دیگه بالای توانایی های شما وجود نمیداشته باشه باید استعفا بده.
رئیس جمهور افغانستان به دنبال پذیرفتن استعفای این دو مقام تا زمان تعیین وزیر داخلی جدید، جنرال منیر منگل معین امنیتی وزارت داخله را به عنوان سرپرست این وزارت و همچنان انجینیر ابراهیم اسپینزاده را به حیث سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان توظیف کرده است. پلان امنیتی برای برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل با وسیله وزارت‌های داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی افغانستان طرح شده بود و 12,000 سرباز و افسر برای اجرای این پلان توظیف شده بودند، اما با آن هم مخالفین به نزدیکی‌های محل برگزاری جرگه رخنه کرده و ضمن پرتاب راکت‌ها با نیروهای مسلح نیز درگیر شدند. در افغانستان کمتر معمول بوده است که مقامات بلند پایه دولتی به خاطر ضعف‌های کاریشان استعفا بدهند، اما این نخستین حرکت است که صورت گرفته است و تا کنون روشن نیست که این استعفا و پیامدهای آن چه تأثیری به جا خواهد گذاشت.
شنیدید که وزیر داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان از موقف‌هایشان استعفا کردند، اما کارشناسان در این مورد چه نظر دارند؟ مصطفی صدیقی در گفتگوی نظر نجیب محمود استاد پوهنتون کابل را در همین مورد پرسیده است. آقای محمود در پاسخ به سوالی که آیا استعفای این دو مقام چه معنای مشخصی می‌تواند داشته باشد می‌گوید
این می‌تونه که دو بار داشته باشه. اولی که دو پست کلیدی خالی میشه، آقایی که رئیس جمهور کرزی چراغ سبز نشان داده باشه با مخالفین دولت و خصوص حزب اسلامی و نیروهای طالب. اگر شما علاقمند باشین میتونین که در پست‌های نظامی هم ایفای وظیفه بکنین. و از طرف دیگر رئیس جمهور خواست با عمل خود به یک نحو مردم افغانستان را قناعت داده باشه که خب وقتی اینا نمیتونن پست‌های خود از مقامات از مقام خود و از وضعیت موجود بازداری بکنن، ما میتونیم که کسان دیگه را به قدرت برسانیم یا به همین مقصد نصب کنیم.
در گذشته ما شما شاهد مختل شدن امنیت در رویدادهای مهم دیگه مثلا بزرگداشت از جشن 8 ثور، حملات تروریستی در فروشگاه در قلب کابل و دیگه حوادث از این دست بودیم، اما در او زمان رئیس جمهور کرزی اونقدر جدی که حالا عمل کرده عمل نکرده بود. چی فکر میکنین چی شد که دو روز بعد از برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل دو مقام ارشد امنیتی و استخباراتی افغان استعفا میدن؟
عملات تروریستی در کابل تازگی نداره بلکه از سابق عملات صورت میگیره. منتها تفاوت که این بار وجود داره هست که جرگه مشورتی صلح بسیار انعکاس جدی را در سطح بین‌المللی با خود داشت، یعنی رسانه‌های بین‌المللی، مقاماتش در بین‌المللی، کشورهایی که در مسئله افغانستان دخیل هستند، اونا به یک نحو توقع داشتن که این جرگه پیامدهای بسیار جدی داشته باشه و زمانی که حمله در بالای محل برگزاری صورت می‌گیره طبعا انعکاس میکنه و نشان میده که چقدر وضعیت در افغانستان شکننده است. طبعا این حالت نسبت به حالت‌های قبلی تفاوت خود دارد، چرا که جامعه بین‌المللی این پروسه را بسیار جدی تعقیب میکرد. پس معلوم میشه که مقاماتی که برای صلح تلاش میکنن اونا حتی نمیتونن که محل برگزاری صلح را هم تضمین بکنن.
در اعلامیه که از طرف ریاست جمهوری افغانستان نشر شد آمد که این دو مقام ارشد امنیتی و استخباراتی برای دادن توضیحات به ارگ ریاست جمهوری فرا خوانده شدن، ولی توضیحات اینها قناعت خاطر رئیس جمهور کرزی را فراهم نکرد. حالا از لحن و لفظ امی اعلامیه برداشت شما چه هست؟ آیا اینا مسئولیت اخلاقیشان را ادا کردن، استعفا دادن، و یا ای که زیر یک فشار مجبور به استعفا شدن؟
تحت یک فشار اینا مجبور شدن که از پست‌های خود صرف نظر بکنن یا استعفا بدن. برای اینکه عملکرد بخش استخباراتی افغانستان در حوادث اخیر نشان داده بود که این دفتر تا اندازه جالب فعال است و میتونه که از پس بسیاری از مشکلات بیرون شود. اما هی که چی مشکلات میدان بخش استخباراتی افغانستان و دفتر ریاست جمهوری وجود داشت، این موضوعات است که تا هنوز دقیق نه به دست مطبوعات رسیده و نه هی که در دوی سیاسی بالای زود بحث شده. در صورت که رئیس جمهور میخواید وضعیت مدیریت بکنن، باید با برطرف کردن بسیاری از مقامات دیگه هم پردازد تا بتونه بخش امنیتی را حمایت بکنه.
یعنی شما فکر میکنین که آیا استعفا دادن دو مقام ارشد امنیتی و استخباراتی افغانستان، وزیر داخله و رئیس امنیت ملی، میتونه یک سرآغاز باشه برای حداقل جدی گرفتن مسائل؟
باورم هست که این نمیتونه که یک آغاز خوب باشه، برای اینکه کسانی که برطرف شدن در شرایط فیلی تانسته بودن که تا اندازه زیاد با وضعیت آشنا شوند. ارگان‌ها، مقامات و برنامه‌ها و سلسله مراتب بانهای تروریستی را پیدا بکنن، یعنی با کار به یک نحو آشنا بودن. و این که کس دیگه به مقصد این دو وزارت میرسه یا این دو نهاد امنیتی میرسه، یک مدت را وقت کار دارد تا وقتی که دوباره به وضعیت آشنا میشه.
گفتگوی بود با نجیب محمود، یکی از استادان پوهنتون کابل و یکی از کارشناسان مسائل افغانستان.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. تا لحظات بعد گزارش خواهید شنید که در حمله نیروهای خاص بریتانیایی در منطقه در ولایت هرات تعدادی از طالبان بازداشت شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فرمان داده است تا در مورد قضایای زندانیان طالب در زندانهای این کشور تحقیقات شود. کرزی همچنان دستور داده است تا زندانیانی که شواهد دقیق در مورد جرمشان وجود ندارد از قید رها شوند. این نخستین پاسخ رئیس جمهور کرزی به پیشنهادهایی است که در جرگه مشورتی صلح ارائه شدند. جرگه مشورتی صلح که 3 روز ادامه داشت، روز جمعه در کابل به پایانش رسید. این جرگه پیشنهاد کرد تا طالبانی که بدون شواهد دقیق در زندانهای حکومتی به سر میبرند باید از قید رها شوند. در این حال ریچارد هالبروک، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، میگوید ایالات متحده آمریکا سهمگیری و اشتراک طالبان اصلاح پذیر در حکومت افغانستان را میپذیرد. هالبروک این مطلب را دیروز در مصاحبه با آژانس خبری رویترز بیان کرد. جزئیات این اظهارات ریچارد هالبروک را در گزارش از مقیم نایب میشنوید.
دیپلمات ارشد ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان میگوید واشنگتن حالا میپذیرد که در مرحله اخیر راه حل سیاسی در افغانستان طالبان اصلاح شده، در صورت که آنها از حدود معینشان عدول نکنند، میتوانند در حکومت آینده افغانستان اشتراک نمایند. ریچارد هولبروک، نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفت جرگه مشورتی صلح در جهت تماس با طالبان یک گام مهم شمرده میشود و از حمایت آمریکا برخوردار است. آقای هولبروک در پاسخ به این سوال که در جریان روند صلح اگر اشتراک ملا محمد عمر رهبر طالبان مطرح باشد، آیا آمریکا باز هم از این موضوع حمایت میکند، گفت جنگ در افغانستان مانند جنگ دوم جهانی نیست که در عرشه یک کشتی جنگی پایان یابد و یا نظیر جنگ بوسنیا که قرارداد صلح آن در دیتون به امضا برسد. و اضافه کرد که پایان جنگ افغانستان با این جنگ ها متفاوت بوده و نیاز به یک روند سیاسی دارد. هولبروک واضح ساخت که مذاکرات صلح با القاعده ناممکن است، اما گفتگو و بحث با طالبان امکان دارد. نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان در این مصاحبه گفت اگر یک طالب روابط خود را با القاعده قطع کند، سلاح خود را به زمین بگذارد و برای اشتراک در حکومت با روند سیاسی یکجا شود، در این کار هیچ عیبی وجود ندارد. برای آنها راه باز است و جرگه مشورتی صلح یک گام مهم در جهت همین تلاش ها به شمار می رود. اما او مشخصا در مورد مصالحه با رهبران طالبان چیزی نگفت. ریچارد هولبروگ نماینده قصر سفید در امور افغانستان و پاکستان که در گفتگوها در زمینه تلاش‌های غیر نظامی به هدف دریافت رای حل برای معضله افغانستان در یک کنفرانس بین‌المللی در اسپانیا هست، گفت این اجلاس که با اشتراک نماینده‌های حکومت‌های افغانستان و پاکستان امروز دوشنبه در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار می‌شود، با بحث‌های جرگه ملی مشورتی صلح ادامه می‌دهد. با گفته او، این اجلاس که با اشتراک نماینده های بیشتر از 30 کشور مؤسسات بین المللی برگزار می گردد، در نام خود یکی از بزرگترین نشست ها می باشد. هولبروک از اشتراک و همکاری کشورهای جهان به خصوص کشورهای اسلامی در این اجلاس ستایش کرده، گفت با در نظر داشت حالت آشفته‌ای که برای اداره باراک اوباما به میراث مانده است، این نماینگر یک تغییر و پیشرفت کامل است.
گزارش بود در رابطه با اظهارات تازه ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان. اکنون 7:45 دقیقه با وقت افغانستان است و رسیدیم به نیمه این مجله خبری فشرده خبرهای افغانستان و جهان را داریم. وزیر داخله و رئیس امنیت ملی افغانستان از موقف‌هایشان استعفا کردند. تعدادی از کارشناسان استعفای این دو مقام را گام مثبت در بهبود اوضاع امنیتی در افغانستان نمی‌پندارند. حمله انتحاری در ولایت ننگرهار رخ داد و در این رویداد دو سرباز نیروهای ائتلاف زخمی شدند. در جریان عملیات در ولایت هرات 9 تن از طالبان مظنون بازداشت شدند. مقامات ولایت هرات از راه اندازی این عملیات ابراز نارضایتی کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان فرمان داده است تا در مورد قضایای زندانیان طالب در زندانهای این کشور تحقیقات شود. کرزی همچنان دستور داده است تا زندانیانی که شواهد دقیق در مورد جرمشان وجود ندارد از قید رها شوند. ایران میگوید امیدوار است در جریان همین هفته پلان احداث پایپلاین را نهایی سازد که از طریق آن گاز از ایران به پاکستان منتقل خواهد شد. خبرگزاری نیمه رسمی مهر ایران گزارش داده است که سپاه پاسداران انقلاب این کشور ابراز آمادگی کرده است تا کاروانهایی را که کمک‌های بشری را به غزه انتقال می‌دهند همراهی کند. و اعضای گروه 4 عضوی که برای برقراری صلح در شرق میانه تلاش دارند امروز با هم ملاقات کرده و درباره حمله نیروهای اسرائیلی بر کاروان کمک رسانی به غزه صحبت می‌کنند. سلام را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در اثر یک حمله انتحاری مخالفین حکومت افغانستان در پل بهسود ولایت ننگرهار یک تانک نیروهای ائتلاف حریق شده و دو سرباز نیروهای ائتلاف زخمی شدند. این حادثه پس از ظهر دیروز در این منطقه رخ داده است. جزئیات بیشتر را شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی از ولایت ننگرهار گزارش می‌دهد.
در حمله انتحاری که توسط یک موتر کرولا ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر در پل بیسود ننگرهار صورت گرفت، یک تانک قوای ائتلاف حریق و تعداد هم مجروح گردیدند. یک شاهد عینی چشم دیدش را به رادیوی آزادی در محل واقعه چنین قصه کرد:
نامی از مشرف دین است، دکان ما پیش او طرف گاز دواس، این طرف موتر آمد کرولا، موتر آمریکایی آمد که آمد نوی طرف کرولا رفته، نوید یک دفعه انتحاری کرد که دید این طرف رفت سیرا فر نمیده مرده بود، نمیده با پولیس آمد چیز جوش شده اطال شما آمده کم کم تقاره میشه بارود زیاد بود کدش موتر.
یک تن مجروح در شفاخانه جلال آباد برادوی آزادی چنین گفت:
اسم ما سمی ما ایتو دیگه دامتری فاصله روان بودیم، امی خارجه دامی پشتر ما بود، بس یک تیم که فکر شد دست شد که دست شد که فکر میگونیم بیادر گل امی پرچاو یا روان است، یک وعده که فکر کردیم مام لگیدیم و بیادر مام لگیدیم، نگاه یک نو دانه اشتا زخمی است، اندهاری بود اندهاری بود، ای یار دگه اینی اسکر از برزی معلوم نیست، ما رو پشت ما بود روبروی بود.
دکتر اجمل پردیس رئیس ستامه ننگرهار برادوی آزادی گفت 11 تن افراد ملکی مجروح شده به شفاخانه آورده شدند که 4 تن آنها اطفال می باشند. وی گفت وضع اکثریت مجروحین خوب می باشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از آدرس نامعلوم برادوی آزادی گفت حمله را به نام نصرالله یک تن از فدایانشان انجام داده و 8 تن اساکر آمریکایی را کشتند. دگروال اسمت الله قمندان گارنیزون جلال آباد در محل حادثه با خبرنگاران مجروح شدن 2 تن اساکر آمریکایی را تایید کرد. اما دفتر مطبوعاتی قوای ائتلاف در مشرقی برادوی آزادی گفت حمله صورت گرفته اما با اساکر ایساف کدام آسیبی نرسیده است و ادعای طالبان را رد کرده است.
موسیقی
چرا افغانها و تعدادی از ملتهای دیگر در تاریخ مبارزات سیاسیشان از خشونت کار گرفتند؟ در تاریخ معاصر رژیم‌های استبدادی تعداد زیادی از کشورها از طریق مبارزات صلح آمیز سرنگون شدند، اما در افغانستان هنوز هم خونریزی جریان دارد.
فعلا در افغانستان مشکل گذاری است که نسل جوان احترام.
عدم خشونت چی نوع مبارزه است و پیشگامان آن کی هاند؟ پاسخ به این و سایر پرسش ها را در سلسله از گزارش های خاص که به زودی از رادیو آزادی به نشر خواهد رسید شنیده می توانید.
رادیو آزادی را می شنوید. نیروهای خاص بریتانیایی در هرات عملیات نظامی را انجام داده و چندین مخالف حکومت را با خود بردند. در این حال مقامات رسمی در ولایت هرات از راه‌اندازی این عملیات ابراز نارضایتی می کنند. اما چرا؟ در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی ستوره کریمی از هرات می شنوید.
مقامات محلی هرات میگویند که این عملیات بدون هماهنگی و اطلاع نهادهای امنیتی ولایت هرات صورت گرفته است. بر اساس گفته‌های عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی پلیس زون غرب کشور، این عملیات نیروهای اسپشال فورس انگلستان که شام دیروز صورت گرفت، یک تن کشته و 9 تن دیگر را با خود بردند. بنا به گفته آقای احمدی، نیروهای ویژه کشور انگلستان گفتند این افراد را به اتهام حمل مواد انفجاری بازداشت نمودند، اما این موضوع از سوی مقامات زون غرب تایید نشده که این افراد به چه اتهام بازداشت شدند. و علاوه کرد در پی راه اندازی این عملیات شمار از باشندگان محله باباجی دست به تظاهرات اعتراضی زدند که این تظاهرات توسط پلیس تحت پوشش قرار داده شد تا به خشونت کشانیده نشود.
عملیات خصوصی یک فرد کشتن و 9 نفر با خود برده بودند. اینا با پلیسی که هماهنگی نداشتند، خود از اینا از هلمند آمدند. نیروهای اسپیشال فورس انگلستان در محل باباجی گزارشی که داشتند یک نفر قرار معلومات گفته خود از اینا که تایید هست یا نیست فرد را کشتن که مواد انفجاری دادگرم که اینا هم به اتهام ازی که مواد انفجاری داشتن با خود بردند. با هیچ پلیس و ارگان امنیت و اردوی ملی و ایساف هرات هماهنگی نداشتند.
بنابر اظهارات وی، اکنون تحقیقات در مورد دلیل راه اندازی عملیات از سوی ارگان‌های امنیتی هرات آغاز شده تا چگونگی این موضوع روشن شود. قابل یادآوری است که 2 سال قبل نیز عملیات از سوی نیروهای اسپشال فورس در منطقه عزیز آباد ولسوالی شندند ولایت هرات صورت گرفت که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 100 تن غیر نظامیان گردید.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. و اما اکنون نظر داریم به رویدادهای مهم جهان. ایران میگوید امیدوار است در جریان همین هفته پلان احداث پایپلاین را نهایی سازد که از طریق آن گاز از ایران به پاکستان منتقل خواهد شد. معین شرکت ملی نفت ایران دیروز گفت قرارداد احداث این پایپلاین ایران پاکستان تا هشتم ماه جون یعنی فردا نهایی خواهد شد. خبرگزاری رسمی ایلنای ایران گزارش داده است که این لوله گاز ذخایر گاز در فارس جنوبی را با ایالت‌های بلوچستان و سند پاکستان وصل خواهد کرد. اعضای گروه 4 عضویی که برای برقراری صلح در شرق میانه تلاش دارند امروز با هم ملاقات کرده و درباره حمله نیروهای اسرائیلی بر کاروان کمک رسانی به غزه صحبت میکنند. این گروه شامل ایالات متحده آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد است. این ملاقات پس از آن برگزار میشود که اسرائیل پیشنهاد سرمنشی سازمان ملل متحد برای ایجاد یک گروه تحقیقاتی بین‌المللی در مورد این رویداد را رد کرد. در همین حال وزیر خارجه فرانسه برنارد کوچنر گفت است اتحادیه اروپا حاضر است از موادی که به غزه انتقال داده می شود نظارت کند تا از عدم ورود اسلحه به غزه اطمینان حاصل شود. به اساس یک گزارش دیگر، خبرگزاری نیمه رسمی مهر ایران گزارش داده است که سپاه پاسداران انقلاب ایران ابراز آمادگی کرده است تا کاروانهایی را که کمک‌های بشری را به غزه انتقال می‌دهند همراهی کند. به اساس این گزارش، علی شیرازی، یک نماینده رهبر ارشد مذهبی ایران، آیت الله علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران گفته است نیروهای بحری این کشور برای رسیدن کمک‌های بشری به غزه هر آنچه در توان دارند انجام خواهند داد. زیرا این مسئولیت ایران است تا از مردم بیگناه غزه دفاع کند. در این حال صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته است کشورش اجازه نخواهد داد تا یک بندر ایرانی در غزه ایجاد شود. مقیم نایب در رابطه به تازه ترین رویدادها در این مورد گزارش دارد.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز یکشنبه با وزرای ارشد کابینه خود در مورد تقاضای ملل متحد برای تحقیقات در مورد حمله بر کشتی ترکیه که تلاش میکرد محاصره اسرائیل را بشکند و به شهر محاصره شده غزه کمک برساند ملاقات کرد. این حمله در آخر ماه می صورت گرفت و 9 کشته به جا گذاشت. بانکی مون سرمویشی ملل متحد تحقیقات بین‌المللی چندین ملیتی را به هدف حمله اسرائیل بر این کشتی پیشنهاد کرد و گفت که تحقیقات بر رهبری صدر اعظم نیوزیلند به شمول نماینده ترکیه امریکا و اسرائیل انجام خواهد یافت. یاول استینیتس وزیر مالیه اسرائیل که خارج از این ملاقات با خبرنگاران صحبت میکرد به این موضوع اشاره کرد که اسرائیل این پیشنهاد را رد خواهد کرد. فکر میکنم که این یک موضوع اسرائیل است. واضحاً محاصره غزه از نقطه نظر امنیتی ضروری است. اگر ما محاصره غزه را از بین ببریم، حملات راکتی بر مردم اسرائیل افزایش خواهد یافت و ما از عهده آن برآمده نمیتونیم. در اجلاس کابینه صدر اعظم نتانیاهو گفت در کشتی کمکی برخی از سرنشینان بودند که قصداً منازعه برمی‌انگیختند.
بر اساس معلوماتی که ما فعلا داریم، سرنشینان این کشتی از گروه‌های جداگانه و از کشورهای متفاوت سازماندهی و تجهیز شده بودند و این کشتی از راه‌های مختلف بدون اینکه مراحل تفتیش را سپری کند بارگیری شده بود. واضحاً عده‌ای در میان این گروه بودند که قصد برخورد با عساکر اسرائیلی را داشتند.
اسرائیل از آغاز این ماجرا ادعا کرد که کماندوهای آن کشور تحت امر بودند که از خشونت کار نگیرند مگر اینکه با آن ضرورت باشد، اما زمانی که نیروهای کماندوی اسرائیل مورد لط و کوب سرنشینان قرار گرفتند آنها دست به سلاح بردند و 9 نفر کشته شد. ترکیه گونه کشور اسلامی است که با اسرائیل روابط دارد. روز یکشنبه در روزنامه حریت تصاویر صورت خون‌آلود و لتکوب شده عساکر کماندوی اسرائیل به نشر رسید که خلاف توقع به ثبوت این ادعای اسرائیل کمک می‌کند.
و اکنون هم مصطفی صدیقی نگاهی دارد به شماره به مطالب از شماره از روزنامه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب نوشته زیر عنوان جنگ سالار در جنوب افغانستان از پول ایالات متحده آمریکا امپراتوری ساخته است. مقصد روزنامه شخص به نام مطیع الله خان مسئول یک شرکت امنیتی خصوصی در ولایت اروزگان است. نیویورک تایمز میگوید مطیع الله خان که اصلا بی سواد است و سابق قماندان گزمه شاهراه بوده، ظرف کمتر از 2 سال از والی، قماندان امنیه و حتی قماندان اردوی ملی هم قوی‌تر شده، به طوری که در گذشته مقام‌های محلی که با او مقابله کردند سمت‌هایشان را از دست دادند. روزنامه نوشته که افراد وابسته به او در مأموریت‌های نظامی با قوای خاص آمریکایی فعالیت می‌کنند. به نوشته نیویورک تایمز 1500 مرد مسلح تحت فرمان مطیع الله خان قرار دارند که حکومت افغانستان به شمول خود او به تقریبا 600 فرد وابسته به او معاش می‌دهد. نیویورک تایمز نوشته که بسیاری از افغان‌ها می‌گویند که آمریکایی‌ها و شریکان ناتو آنها با تحمل و ترغیب جنگ سالاران مثل مطیع الله اشتباه بزرگی می‌کنند. محمد عیسی از بزرگان قومی در ترینکوت به نیویورک تایمز گفته که مطیع الله یک شخص بی‌سواد است که از حکومت به خاطر منافع شخصیش استفاده می‌کند. او گفته است که اگر آمریکایی‌ها منطقه را ترک کنند دیگر این جنگ سالار موجود نخواهد بود و بعد مردم چه خواهند داشت. نیویورک تایمز نوشته که مردان وابسته به این جنگ سالار در برخی از موارد توانستند امنیت را برقرار کنند، اما کمک به آنها در واقع برنامه های کلانتر امریکا را در افغانستان زیر سوال قرار داده است. آموزش اردو و پلیس ملی افغانستان. به همین ترتیب روزنامه واشنگتن پست مقاله‌ای دارد تحت عنوان افغانهای ثروتمند از پولهای وافر قصرهای کوکنار می‌سازند. به نوشته واشنگتن پست کرایه ماهانه یکی از خانه‌های 4 منزله واقع در شیرپور 12,000 دلار آمریکایی است. روزنامه نوشته که شیرپور منطقه مورد علاقه جنگ سالاران سابق و مأموران دولتی است. به نوشته واشنگتن پست خانه‌های مجللی که با مصارف هنگفت اعمار شدند نشانه واضح از فساد اداری در افغانستانند. بر اساس گزارش‌ها افغانستان از کشورهای جهان است که فساد اداری در آن به بدترین شکل به طور گسترده وجود دارد. روزنامه دلارهای آمریکایی که از خارج به این کشور سرازیر می‌شوند و عواید مواد مخدر را منابع اصلی ساخت این خانه‌ها خوانده و نوشته که ساختن این خانه‌ها محدود به شهر کابل نیست، زیرا در بسیاری از شهرهای افغانستان خانه‌های مجلل مشابه اعمار شده است. روزنامه نوشته که دیزاین این خانه های مجلل از پاکستان وارد شده که متأثر از دیزاین های عرب ها و دیگر کشورهای خارجی است. این در حال است که خانه های معمولی در افغانستان از خشت خام و گل اعمار می شوند. سازمان ملل متحد می گوید یک سوم حصه نفوس افغانستان در فقر مطلق زندگی می کند و حتی بسیاری از مردم عادی از دسترسی به آب آشامیدنی هم محرومند.
و رسیدیم به پایان این مجله خبری برنامه یک ساعتی دید.